بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدای به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحثمون در قسمت اول عوامل سعادت و شقاوت بود، قسمت دوم هم که به موضوع خانواده انشالله خواهیم پرداخت. تو عوامل سعادت و شقاوت به این موضوع پرداختیم، باعث می شود که انسان عاقبت به خیر شود یا خدایی نکرده چه کارهایی باعث می شود که سرنوشت انسان به سمت شومی برود و به شقاوت برسد. وقتی که از دنیا میره با دست خالی از دنیا بره و یا با کولباری از معصیت از دنیا بره. بحثمون این موضوعست. ترجیحاً در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، که یک عصر بسیار خاص تو طول تاریخ بشر به علت حجمه‌های بسیار زیادی که دوروبر یک انسان موحد قرار داره، این موضوع خیلی جدی تره. بحثمون رو رسوندیم به موضوع شیطان با عنوان یکی از اتفاقاتی که انسان رو از مسیر سعادت خارج میکنه و به سمت شقاوت میبره. یه مرور کلی بکنیم. بحث امروزمون بسیار بحث مهم و ضروری است. خداوند انسان رو خلق کرد، به زیبایی آراست او رو و در تمام امکانات رو در اختیارش قرار داد. وقتی که خلق شد این انسان، به ملائک دستور سجده داد، همه سجده کردند الا ابلیس. تکبر ورزید، گفت من برترم. توضیحش رو دادیم، آیا درست بود یا نه ازش میگذریم. از درگاه الهی رانده شد و برگشت، گفتش که به من وقت بدید. تا کی؟ روز قیامت. خداوند گفت تا وقت معلوم بهت وقت میدم. ابلیس وقتی این فرصت رو گرفت، این فرصت رو نگرفت که توبه کنه، بگی خدای غلط کردم، اشتباه کردم، قول میدم درست شم. از این فرصتی که گرفته شد استفاده کرد برای دشمنی با خداوند، اونم از کانال انسان. گفت حالا که اینجوری شد، فبما اقویتنی لقعدن لهم صراطک ال، حالا که اینجوری شد من این انسان رو از مسیر توحید خارجش میکنم. تا اینجا رو گفتیم و بعد گفتیم که آدم و حوا شروع کرد، اینها از اون جایگاه اومدن بیرون و در زمین قرار گرفتن و نهایتاً هم پروردگار عالی اعلی به انسان هشدار داد که انسان مراقب باش، که همان گونه که شیطان فریب داد آدم و حوا رو، این شیطان شما رو فریب نده، از مسیر توحید خارج نکنه. بهتون قول دادم که امشب ما سراغ دو اتفاق بریم: یک، کارهای شیطان، و انشالله ورود پیدا کنیم به بحث نفوذ شیطان. خیلی بحث مهم و دقیقی است. قبل از اینکه من کارهای شیطان رو خدمتتون بگم که با انسان چگونه میخواد برخورد بکنه، این نکته بدونیم: آیا فقط ما مسلمان‌ها و ما شیعیان شیطان را قبول داریم؟ جواب: بله. ما این درباره شیطان صحبت میکنیم. موضوع شیطان یک موضوع فراگیر جهانی است. ادیان الهی میشناسنش، مثل یهود، مثل مسیحیت، مثل اسلام. اینا ادیان الهی هستند و مذاهب الهی که خب بر اساس قواعد الهی آمدند و حالا در انجیل و تورات تحریفای بسیار زیادی داریم، ولی بالاخره داریم موضوعی شیطان رو. جریان لوسیفر در انجیل و در تورات، یعنی جریان شیطان و چگونگی فریبش، اونجا هم دربارش بحث شده. اینا رو بذارید کنار. اصلا شما بگید آه من به عنوان یک موحد، نه مسیحی، نه یهود، نه مسلمان، اینا رو بذارید کنار، برید سراغ غیر اینها. آیا غیر از این جریان ها هم شما میتونید موضوع شیطان رو در دنیا پیدا کنید؟ بله. من نمیخوام برش ورود پیدا کنم، اصلا مال بحث ما نیست. شاید من هولوش 10 سال پیش واقعا تو این موضوع جدی ورود پیدا کرده بودم، تو بحث ماسون ها و شیطان در دنیای غرب، ولی باز هم نگاه قرآنی بود، چون اونجا فقط وقتمون تلف میشه. میپردازیم به موضوعش. مثلا در اسپانیا جایگاه شیطان کجاست و مردم چجوری بهش معتقدن. در کا جایگاه شیطان کجاست و شیطان گرایان اونجا چقدر برای شیطان قداست قائلن و چه کارایی میکنن. نمیخوایم به این موضوعات بپردازیم، وقت جلسمون رو به این موضوعات میذاریم کنار. اینا برم خودتون برید با کلمه شیطان سرچ کنید توی مباحث علمی ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. اما بریم سراغ کارهای شیطان. یک، اولین کاری که شیطان انجام میده وسوسه است. سوره ناس آیه 5 من میخونم شما کامل کنید. الذی یوسوسو، پس شیطان وسوسه میکند در قلب و جان انسان ها. و یوسوسو لهم الشیطان، اعراف آیه 20، طه آیه 120. این اولین کار شیطان است. دو، ایجاد فراموشی در انسان. سوره انعام آیه 68، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، چون قرار گرفتی در مقابل کسانی که دارن بدگویی میکنن و هرزگویی میکنن درباره آیات ما، فعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، خارج شو تا اینا برن سراغ یه بحث دیگه. و اما ینسینک الشیطان، اگر شیطان فراموشی بهت داد اونجا موندی، حالا بقیه‌اش ببینید. شیطان فراموشی ایجاد میکند. جدا تصمیم گرفتی یه کار خیری بکنی یا مهلتش گذشت، یه دفعه یاد میده چطور یادم رفت، جناب شیطان حواستو پرت کرده. سه، نظام و فساد انگیزی. سوره یوسف آیه 100 فرمود من بعد ان نزع الشیطان و بینی و بین اخواتی، شیطان بین ما داداشا فساد ایجاد کرد. چهار، نجوا. سوره مجادله آیه 10 انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان در وجود انسان نجوا میکند، کسایی که ایمان دارن، و اونا رو محزون و غمگین میکنه، ناامیدشون میکنه نسبت به دینداری، نسبت به ادامه زندگی. پنجش خیلی مهمه، خیلی دقیق، امر به فحشا و منکر. سوره نور آیه 21، این تکش رو من میگم شما ترجمه کنید، بقیهش رو میریم جلو. یا ایها الذین آمنو، احسن بر تسلط شما بر آیات قرآن. لا تتبعو یعنی چی؟ پیروی نکنید خطوات شیطان. آفرین، گامهای شیطان، خطوات گامهای شیطان. مراقب باشید، ای کسانی که ایمان آوردید، پیروی شیطان نکنید. و من یتبع خطوات شیطان، کسی پیروی کند از گامها و قدمهای شیطان، فانه یعمر بالفحشاء والمنکر، شیطان رو میبره به سمت فحشا و. پس یه بار گوشا باز، هر کسی، هر کانالی، هر سایتی، هر گروهی، هر پیجی، هر کتابی، هر سخنرانی، هر دوستی، هر فامیلی، هر کسی که دور و بر ماست که برای ما فحشا و منکر را زیبا جلوه میدهد یا تشویق به این جریان میکند، از گروه شیاطین است. حتی اگر نزدیک ترین کس به ما باشد، توی کانال تلگرامی وارد شدی، توی گروه عضوی، اینا مدام دارن موضوعات فساد رو میارن و پیجایی که میذارن یا پستایی که میذارن همش اینه. نمونی بگی من محکمم، اما یه بار جمله دقت کنید، نمونی بگی من چیم؟ من محکمم بابا، دیگه با این چهار تا عکس اگر ما خواسته باشیم فاسد بشیم که دیگه چی هست؟ همین چهار تا عکسه چه کارت میکنه؟ فاسدت میکنه. یا آقایی بود چند وقت پیش من گفتش که یه دفعه به خودم اومدم دیدم من نماز نمیخونم. یا آقایی تقریبا 50 چند ساله بود، گفت تو همین گروه ها وارد شده بودم، تو همکارای پست میذاشتم، ما هم نگاه میکردیم. حالا اینو ببین چه تیپی داره، این نمیدونم استخون تو بدنش نداره، چه صدایی داره، دست فلانی رو از پشت با صداش بسته، همین چیزای خیلی خیلی چی بورسی که الان توی شبکه‌های اجتماعی است. گفت ما اینو نگاه کنیم، ذوق زده بشیم، اون نگاه کنیم چند تا شبهه. یه دفعه به خودم اومدم که تمام داراییمو ازم گرفته. گفت کلن پاکش کردم این شبکه رو توی گوشیم، کلن پاک کردم، دیدم اعتقادم رو گرفت. هر چیزی که ما رو به سمت فحشا و منکر میبرد توی شیطان است. این پنجمین کار شیطان. ششمین کار شیطان، دشمنی و عداوت بین مردم است. انما یرید الشیطان، اراده کرده از شیطان، ان یوقع بینکم العداوت والبغضا. سوره مائده آیه 91، اراده کرده شیطان تا بین شما دشمنی ایجاد کنه. لذا خانوما آقایون تو اعضای خانواده بعضی وقتا میبینی بی دلیل بین شما اختلاف داره پیش میاد، بدون هیچی داره بین شما زن شوهر یه موضوعی علکی داره ایجاد میشه. مراقب باشید، شیطان این وسط داره چیکار میکنه؟ وسوسه گری میکنه. سری خودتو بکش کنار، رابطه رو صمیمیت‌تر کن. حالا تو این آیه اشاره به دو موضوع میشه، یکی قمار یکی شراب، که مراقب باشید شیطان با این کارها یاد خدا رو از شما میگیره و نماز رو از شما میگیره. خب این شش تا کار شیطان رو من سریع گفتم چون کار مهمتری داریم و اونایی که یادداشت میکنید یادداشت کنید راه‌های نفوذ شیطان. من با یه مثال بگم که تو قاب ذهن جا بیفته، یادگاری هم از این جلسه ببرید. یه خواهش هم من معمولا تو این جلسات میکنم، این قسمت صحبت رو حتما برای نسل جوان انتقال بدید، حتما این کارو بکنید. یعنی یکی از وظایف شما بزرگواری که تو این جلسه شرف حضور دارید، خانمایی که دارید سخنو میشنوید، آقایون و بزرگوار جوانای عزیز، این مباحث رو جای دیگه انتقال بدید. تیتر بحثمون شد چی؟ راه‌های نفوذ شیطان. شما یه صلوات عنایت میفهمید من خدمت رو تقدیم میکنم. آل محمد. یه مثال اول بزنم بریم تو مثال. اعلام بکنن که هوا امروز آلودگیش به هشدار رسیده و رفته رو خط قرمزه قرار گرفته، درست شد؟ بیرون هوا به آلودگی رسیده، شما چی کار کردی؟ شما پنجره ها دو جدار است، درارم چیپ کردی، تمام درزارم بستی. حواستون با منه؟ آره؟ الان بیدارید یا خوابید؟ میفهمید مظلوم متوجه این قضیه چی شد؟ هوا چی بود الان به چی رسیده بود؟ به هشدار. خب خوبه تا اینجا شنیدی. هوا به هشدار رسیده، شما چیکار کردید؟ خونه شما چیکار کردید؟ پنجرهاتون دو جدار است، درزا همه رو بستید، درارا محکم کاری کردید. هیچ راه نفوذی از هوای آلوده بیرون به داخل خونه شما نیست. الان میام تو خونتون یه دست روی میز میکشم، هیچی نیست. چه جالبه. چرا؟ چون شما راه نفوذ رو چیکار کردی؟ حالا یه نفر رو فرض بگیرید در و پنجره رو بگذاشته، در بالا پشتمونشون هم باز گذاشته، الان هوای داخل با بیرون چه فرقی کرد؟ این مثال رو داشته باشید. اگر درهای وجود یک نفر باز باشد، شیطان به راحتی در اون نفوذ پیدا میکند. من میخوام 18 تا راه نفوذ شیطان رو بگم. راه نفوذ ها ببینید، شیطان میاد سراغ من، منو وسوسه کنه، من به راحتی فریبشو میکنم، همچین راه وجود نفوذ پیدا میکنه. ایشون رو میخواد وسوسه کنه، دو ماه داره کار میکنه که ایشون یه وسوسه بشه گناه انجام بده و بازم نمیتونه فریبش بده، درسته؟ ایشالله ایشالله نتونست فریبش بده. چرا من اینقدر راحت پذیرفتم ایشون نه نتونست اینو فریب بده؟ آخرم شیطان ناامید شد، گفت نمیشه این آدم رو، بعضی راه دیگه ایم، هرچی نقشه براش میکشم نمیشه، ولی من نه، خیلی کنه منو به هر مسیری که بخواد میبره. بعضی از آدم ها در و پنجره وجودشان برای نفوذ شیطان چیست؟ بگید بازه. خیلی راحت شیطان برشون مسلط میشه، خیلی راحت افسارو به عهده میگیره، خیلی راحته تو دست شیطان اینا بازی میکنن، به هر شکل اینا رو بخواد در میارشون. بعضی ها اینقدر مقاومن، شیطان تا پایان عمر این آدم از هر راهی وارد شد نتونست تو وجود این آدم ورود پیدا کنه، اینو به یک مسیر انحرافی بکشونش. اینقدر مقاوم همه ی راه رو بسته، 18 تا راه نفوذش که اینا تو وجود ماست. تا ببین اینا تو وجود ماست، اگر نه شیطان بر ما تسلط، بیرون آلودگی هست، این آلودگی بیرون تا من پنجره رو باز نکنم ورود به خونه من پیدا نمی کنه. من یه جاهای چراغ سبز رو دادم که اون اومد منو داره تو مسیر خودش میبره. رفتم تو مسیر شیطانم. برگردیم تو آیات گذشته، خدا من قسم خورد کسی که شیطان از تو تبعیت کنه اونا رو با تو جهنمم از اونا پر میکنم، سرنوشتش دوزخ است. اولین راز نفوذ شیطان. شروع کنیم. اولا شما یه سوال، شیطان تو چه آدمایی زود نفوذ پیدا میکنه؟ آدمایی تو چه کاری سوس؟ هوای نفس. خوبه شد یکی دیگه. اعتقاداتش چی باشه؟
سوس باشه.
دیگه دنیا طلبی، آدمای بی تقوا به طور کل. دیگه چه صفتی تو وجود من باشه؟ چی؟ بد اخلاق. آره آفرین، خوبه، آفرین. آدم متکبر، خوبه. قسی القلب باشه، آفرین. اعتماد به نفس ضعیفی داشته باشه. اعتماد به نفس رو ترجمه کردیم قبلا دیگه، یادتون هست منظورمون از اعتماد به نفس چیه؟ آره، اعتماد به نفس یعنی اعتماد به نفس اماره، اعتماد به نفس مطمئنه، اعتماد به نفس چی؟ لوامه. اعتماد به نفس یعنی باور به توانمندی هایی که خداوند به ما داده و استفاده از توانمندی ها در مسیر بندگی. لذا ما اعتماد به نفس کنیم میشیم یهودی. یهودی ها خیلی اعتماد به نفس دارن، یعنی اصلا خدا رو قبول نه. ما اعتماد به نفس اونه که لا حول ولا، بگید قوت الله بالله، یعنی هر قوتی که داری از لحاظ اقتصادی بالایی، اعتماد به نفست بالاست، چون خداوند این توان رو داده. بریم سراغ بحثمون امروز، حداقل بتونیم سه تاشو بگیم و بتونیم تو این چند شب به پایان برسونیم. راههای فریبشو بگیم، راهکارم بگیم. اولین راه نفوذ شیطان غفلت از یاد خداست. این آیه رو یادگار از این جلسه ببرید، سوره زخرف آیه 63. من میخونم ترجمه کنیم با هم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یعش عن ذکر الرحمن، و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از یاد خداوند رحمان روی برگرداند، نقیز له شیطانا و هو له قرین، او رو همنشین شیطان قرار میدیم. رضا کسی از یاد خدا غفلت کرد، تو مشت کیه؟ شیطان است. شیطان باش بازی میکنه، یاد خدا. یکی دیگر هم بگم بعد بگیم که چقدر تو روایات ما قشنگ اینو با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه. سوره اعراف آیه 201، قشنگ دقت. من میگم شما ترجمه میکنید. ان یعنی چی؟ قطعا، یقینا، به درستی که. الذین تقوا، تقوا ایجاد کردم. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان اومد سراغ اینا، اینا رو وسوسهشون کنه، اومد نزدیکشون، اینا رو فریب بده. تذکرو، به یاد کی افتاد؟ یه چند تا سال قبل از اینکه بقیهشو بپرسم، میخوام قلباتون محکم بشه، میخوام برکنید. الان شیطان هست، شعور دارد، برنامه‌ریزی داره، قسم خورده ما رو منحرف کنه. باور کنیم همین الان ما با خدا ارتباط داریم. سوال، خدا الان ما رو میبینه؟ صدای ما رو میشنود؟ از وسایف قلبی ما خبر دارد؟ از نیات ما خبر دارد؟ خدا اراده به هدایت ما دارد؟ خدا دوست داره ما اهل بهش باشیم؟ بله. این ویژگیست دیگه. خدا نسبت به هر کسی نسبت به ما مهربانتر نیست؟ چرا؟ حالا شیطان اومد وسوسه گناه داره تو ذهن ایجاد میشه. تذکر، خدایا کمکم. نحنو اقرب الیه من حبل ال، من از رگ گردن به تو نزدیکترم. قشنگ دقت کنید. فاذا هم مبصرون، تا به یاد من خدا باشی، جای من تو قلبت باشه، من چنان بصیرت و فهم و شعوری به تو میدم، قشنگ تشخیص میدی حربه شیطان رو، آلوده شیطان. مبصرون، چشتو باز میکنم، بینات میکنم، آگاهی تو انقدر میبرم بالا که بشناسی که این مسیر مسیر درستی نیست، انحراف پیدا نکنی. اولین راه نفوذ شیطان غفلت از یاد خداست. برای همین جوانای عزیز که خداوند نماز رو بر ما واجب کرده. خدایا ممنونتم که نماز بر من چیه؟ واجب است. لذا چند تا روایت، یه روایت داریم از شما من کمک بگیرم، یه روایت داریم با این مضمون که مال امام زمانه. حضرت بحث شیطان رو، دقت، حضرت بحث شیطان رو و نماز رو به هم دیگه گره زده، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. روایت یادتون میاد؟ حضرت مهدی یه موضوع نماز و شیطان رو به هم دیگه ارتباط برقرار کرده بینشون. یا آز باریکلا، بگو بینی شیطان را به خاک میمالند. حضرت فرمودن نماز بینی شیطان را به خاک میمالند. چرا؟ چون نماز ارتباط با خداست. تا اینجا قشنگ شد. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن نماز دژ و قلعه محکم در برابر وسوسه های و حمله های شیطان است. و خیلی زیباست و قشنگ. بله، غفلت از یاد خدا، مراقب باشید جوانای عزیز، با نماز شوخی نکن. نماز جدیست، نماز تا موقعی که دست تو دست خداست، یعنی با اون صابخونه ارتباط داری، به این سادگی نمیتونه فریبت بده. دستت از دست خدا جدا شد، تمامی. حالا ببینید تو همین دوتای اول که من میخوام بگم الان و تو گزینه بعد که میخوام بگم، ببینید چقدر الان بعضی از آدم ها در خطرن، تو دست شیطان دارن بازی میخورن. پس یک، غفلت از یاد خدا. کسی غافل از یاد خدا شد، سوره زخرف آیه 63 دهن شیطان میشه. بریم یکی بعدی، یک کمی تندتر بریم جلو و موضوعات رو سریعتر مرور کنیم. دومین چیزی که انسان رو درگیر شیطان میکنه، پیروی از هوای نفسه. مؤثرترین راه نفوذ شیطان و مهمترین ابزار کار او پیروی از هوای نفس است. یه لحظه دقت. ما میخواییم تو زندگی کاری انجام بدیم، نیاز به یک معیار داریم یا نه؟ آره. ارتباط با نامحرم معیار چیه؟ با چه معیاری؟ حلال و حلام معیار چیست؟ توی زندگیت میخوایی تجارت کنی، معیار چیست؟ توی ارتباط با پدر مادر معیار چیست؟ معیار چیه بگید؟ یه لحظه به من دقیق باشید. من الان میگم نه، ببین من قرآن اصلا کار ندارم، قرآن بذار کنار. خیلی قرآن گذاشتم کنار. به حدیث ها و روایات هم معلوم نیست سندش درست باشه نباشه، به اونم کار ندارم. اگر یک نفر قرآن رو بذاره کنار، پیامبر و اهل بیت هم بذاره کنار، حالا چه مدلی زندگی کنه شما من بگید؟ معیار زندگیش الان چیه؟ الان معیار داریم اینجا؟ نه جدی، اصلا من میخوام شما واقعا نظر بدید. این موضوع خیلی موضوع مهمه، نباید کنارش بسازید گذشت. بر اساس عقل تا کجا عقل جلو میره؟ اومدیم و تا زمان ما زیاد پیشرفت نکرد. به معنی یه جایی میرم سراغ عقل، عقل میگه که برو سراغ یه مشاور، از یه مشاور کمک بگیر. درست هست یا نه؟ الان من با بچه‌م دچار مشکل شدم، نوجوانم، هر کار میکنم نمیتونم کاری بکنم، هر چی به عقلم میرسه انجام دادم، بازم به بن‌بست رسیدم. مشاور اینجا لازم هست یا نه؟ درسته؟ حالا پلو کدوم مشاور میخواید برید؟ نه پلو کدوم مشاور میخواید برید؟ میریم پدر متخصص. اتفاقا این متخصص نظریش با نظریه فروید همخوانی داره و فروید رو به عنوان خدا میپرستش. میریم پدر متخصص دیگه، میگه من تخصصم فقط بالینیه و من فقط نگاهم درمانه، اختلال درمان. میریم سراغ این متخصص دیگه، میگه من روانپزشکم، دارو کار میکنه. میریم پدر متخصص دیگه، میگه که ببین من مدل رفتاری، مدل رفتار درمانگراست، یا من گشتالتی کار میکنم. میگه من چند تا حدیثی قرآنی چیزی برای بچه‌م بگو. میگه من اصلا به این چیزا اعتقاد، مثلا یا آقای اومد جایی من خیلی کفری بود، گفت با دخترم مشکل پیدا کردیم برای پوششش، بردمش برای مشاور. بعد گفتم که آقای مشاور ما هر چی میگیم بحث نمیکنه. خب گفته نباید بگه، هر جور دلش میخواد با زندگی کنه. گفت فاتحه ما رو خون. اون یادمون باشه عقل ما را میرساند که از چی پیروی کنیم، بگید از به بهترین الگو ما را میرساند، قرآن. عقل ما را میرساند که بریم دنبال بهترین انسان ها، یعنی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عقل معیار هست. ما 20 جلسه درباره عقل صحبت کردیم و من مکرر خواهش کردم وقتی کاری خواستید انجام بدید بید از عقل استفاده کنید. ولی مراقب باشید، عقل ما تا اندازه‌ای که ما میفهمیم به ما اطلاعات میده. بعضی جاها دیگه عقل خودمونم میگیم، میگه دیگه عقلم نمیرسه، خودمونم میگیم. من حالا اومدم چیکار کردم؟ در یکی از جمع‌های دانشجویی یک کلاسی داشتیم به نام پیش از ازدواج. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها قرآن بذارید کنار، روایات هم بذارید کنار، بریم برای پوشش خودمون عقلا، شما هم فریختگان جامعه، برای پوشش بیام قانون بنویسیم. میتونیم ما 20 نفر با هم دیگه قانون مشترک برای پوشش بنویسیم؟ نظره بگید. بزرگوارا اگر ما آیات قرآن و کلام معصومین را بگذاریم دیگر معیار مشخصی برای زندگی نخواهیم داشت، به بن‌بست میرسیم. آزمایش و خطا میریم جلو، کاری که اتریش کرد با نظریه فروید. نظریه فروید میگفتش که این مشکلاتی که شما تو جامعه میبینید مانه که این غریزه رو شما سرکوب کردین، این غریزه رو آزادش کنید، مشکلات خود به خود حل میشه. که الان این نظریه کلن منسوخ شده با نظریه معنا درمانی که اومده، اصلا این نظریه منسوخه. اومدن این کار انجام دادن تو برخی از کشورها مثل اتریش، اومدن آزاد گذاشتن تو این پارک‌ها برید هر کار دلتون خواست بکنید، اینجا برید اینجا هر کار دلتون خواست بکنید، آزاد آزاد که این غریزه آزاد باشد. گفتن ما 40 سال برگردون این نظریه عقب، چه اشتباهی کردیم، نسلمون رو از بین بردیم. این خدایی که انسان رو خلق کرده، این خدایی که به جسم انسان کاملا اشراف دارد و او خلق کرده، این خدایی که روح روان نفس انسان را میشناسد، این خدایی که قلب انسان را میشناسد، این خدا دستور زندگی داده، قرآن، پیامبر، حضرت معصومین. این دستورات ما رو به اوج زیبایی تو زندگی میرسونه. اگر گذاشتیم کنار میریم سراغ آزمایش و خطا یا میریم سراغ تجربه. من خواهش میکنم جوانای عزیز، البته این کتاب خیلی کمیابه، من به سختی گیرش آوردم، کتاب فلسفه اخلاق در غرب رو گیر آوردید بخونیدش. من برای انتشاراتش تو قم نامه نوشتم، اون برای من با پست فرستاد، خوندم دو مرتبه براش برگردوندم، چد نشد. این کتاب با زبان بسیار ساده تمام اخلاقی تو غرب و تو این چند صد سال اومده بررسی کرده. نظریه هیپیکوری اومده، لزرها اومدن، اونایی که دنبال آزادی مطلق بودن، آزادی نسبی بودن، همه اینا رو بررسی کرده. در پایان کتاب میگه هیچ کدوم اینا به درد، همه‌شو بشر تجربه کرده. لذت مطلق، خب دیدم بده که لذت مطلق، شما میخوای با هر مدل بیای خب این همسایه‌ها آزار می‌بینن تو هر جور لباس خاصی بیای بیرون. گفتن لذت طوری باشد که به دیگران آسیب نزند. خب این من این مدیر میام بیرون فکر می‌کنم به دیگران آسیب نمی‌زنه. گفتن خب اینم نمیشه که. اصلا ما بیایم اینجوری بیرون بعد این یه اتفاقاتی میفته. هر کسی هر جور دلش بخواد کار می‌کنه. تو همین کتاب اومده بحث سقط جنین رو کار کرده، قتل بیمارانی که دیگه امیدی به نجات براشون نیست کار شده، بچه‌های ناخواسته رو روش کار کردن، ازدواج کردن بعد نمیخوامش روش کار کرده، از لحاظ اخلاقی ها آخرم به بن‌بست اخلاقی رسیده. خیلی کتاب قشنگیست. این کتاب نشون میده که اگر آدم‌ها معیار نداشته باشن زندگیشون بی‌مفهومه. حالا من میخوام یک آیه خدمتون بخونم، سوره هجر آیه 42. ان عبادی لیس علیک علیهم سلطان، تو بر بنده‌های من تسلط نداری شیطان. شیطان بر ما بگی تسلط، الا یعنی یه گروه چرا داری، الا من تبعک من القاوین، مگر کسانی که از تو پیروی کنند، یعنی به جایی که درگیر قرآن باشد پیروی هوای کسانی که از یاد خدا غفلت کردند، کسانی که دنبال هوای نفس رفتن، یعنی قرآن اهل بیت رو گذاشتن کنار، اینا تو دسته لذا این جماعتن که مد شده خوب استفاده میکن. هرچی اینا میشن به قول امیرالمومنین یه همجرعا، اینا یه کاهایی هن. دیدید کاه رو که باد هر جا دلش بخواد چی برش میکنه؟ اینا تو جامعه هر مدل که جامعه بره اینا ممورنگی میشن. ثبات هیچ وقت ثبات نداره، تو مشت شیطانی. پیروی از هوای نفس انسان را درگیر شیطان میکند. بریم سراغ امیر بیان، علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. حضرت فرمودند به درستی که نفس آدمی بسیار فریب دهنده است، اگر به او اعتماد کنی بدان که شیطان تو را به سوی ارتکاب گناهان و محرمات میکشاند. رفتی هوای نفس، شیطان به خودت میبرش. دومین روایت از امیرالمومنین، حضرت فرمودند پیروی از هوای نفس چه خوب یاوری برای شیطان است. گیر کردی بین اراده خودت و اراده خداوند، کدوم اولویت داره؟ میل من میل خدا کدوم اولویت داره؟ اگر اومدی میل خودتو ترجیح دادی رفتی به سمت شیطان. شیطان دیگه بیچارت میکنه. لذا حضرت فرمودن هوای نفس فرمانده سپاه شیطان است. یه بار دیگه، هوای نفس فرمانده سپاه شیطان است. حالا ببینید قربانیان نسل جدید ما رو، یه چند تا جمله میخوام بگم از کنارش به سادگی شما عبور نکنید. من ساده میگم ولی شما جدی بگیرید. الان ما آدمایی داریم، همه حواستون رو لازم دارم، همه حواس. الان که ما داریم زندگی میکنیم آدمهایی داریم به قرآن میرسه، میگه من قرآن قبول، بگید قرآن رو میذاره کنار. پیامبر رو میگه من قبول، پیامبر هم میذاره کنار. حضرات معصومین هم میذاره کنار. خب حالا تو اینا رو گذاشتی کنار، میخوای به حرف کی گوش کنی؟ یه مجری تو فلان برنامه بهش خط میده. آدم‌های پیدا شدن حرف خدا رو قبول ندارن، اما حرف یک مجری را بگید. بنده خدا نیست اما بنده این مجری، که بعد میگه که روسریاتون رو سر چوب کنید، واسید عکس بگیرید برای من بفرستید. چقدر تنزن اینا، چه بامزن. حرف خدا رو میگه سند نیست، اما حرف این مجریه چیه؟ اینو بهش میگیم، اسمش هم گذاشتن چالش جدید، سنگ بزنید. من دارید زد میشه نمیشه بگم. میگه که رد شدید به مسجد سنگ بزن. حرف خدا رو گذاشته کنار، حرف اینو گوش بکن. برید تو پاساج برقصید عکس بفرست. چقدر بامزن آدم های قرن ما، چقدر تنزن اینا، چه خوشمزه. به خدا میرسه، خدا قبول نیستی، تو من چرا بنده خدا باشم؟ خیلی خوب، قول میدی بنده ایش که دیگه نباشی، پس چرا بنده این مجریه ای تو؟ یعنی تو اینو به خدا بگید ترجیح دادی، سر سفره خدا نشستی، بدنت از خدا، حیاتت از خدا، رزقت از خدا، بازگشتت به سمت خدا، عقل و داراییت از خدا، حرف خدا رو گذاشتی زمین، سراغ این آدم رفتی. واقعا آدم های زمان ما طنز و خنده دار شدن، واقعا کاراشون عجیبه. یعنی آدم میمونه خدایا این پر منطقه کجاست، عقل کجاست، شعور کجاست، فهم کجاست، درک کجاست؟ پر یه لحظه این نمیتونه فکر کنه؟ یه لحظه بابا، یه لحظه که فکر کن تو رو خدا. من با یکی از اینا صحبت کردم، با یکی که نه، بعضی هاشون اومده برای من استدلال میاره، استدلالای خیلی قوی، که پیامبر رو میدونی چیا درست کردن؟ میگم نه بفرمایید. پیامبر کار ساخت پرداخته دست پادشاهان است. تو رو خدا ببینید پیامبران الهی رو که اینا اصلا آمدن که با پادشاهان چیکار کنن؟ که مردم رو نجاتش بدن، مثل موسی، مثل ابراهیم، مثل جناب عیسی ابن مریم، مثل پیامبر خاتم. میان خوب ادامه بده پسر گلم، چه حچقته قرآن هم بد نیست بدونی، که شروع کرده دوباره قرآن هم گفتن. میان که خب اینا رو کی گفته؟ بعد دیدم اسم یکی از زمین قبلا مجری تلویزیون بود، الان فرار کرده رفت، اسم این آورده اونو به عنوان خدا میپرسته. میگه حتی اگر بهمون بگه فردا دیگه مادر پدر مادرتون رو بذارید کنار، ما چیکار میکنیم؟ از در خونه خدا خارج شدی، وقتی بنده خدا نشدی، حقته که بنده، حقته بنده این آدم ها بشی. کسی که ارزش بندگی خدا را نداند، یه زمان جاهل بود، جلو بت میافتاد زمین، حالا جلو این خواننده میافته زمین، حالا جلو این بازیگر میافته زمین، حالا جلو این ورزشکار عبد میشه، جلو این مجری عبد میشه. حقته. خسرت دنیا. چرا انقدر ضعیف بودی؟ برای لحظه‌ای با آیات قرآن، با کلام خداوند عالی اعلی، برای لحظه‌ای سر جنگ نداشته باشی. مطلق کلام خداست، قبول کن این کلام الهی است. زدش که اومد، وقتی اینو قبول کردی میری جواب پیدا میکنی به اون بدی، نه به قرآن حمله کنی. تو اول به این ایمان برس، خدا را قبول کن که خالق هستی است، هزاران شبه برات ایجاد بشه بلدی جواب بدی. مشکل ما اینه که اول خدا را خوب نمیشناسی. خب بگذاریم. پس شد یک، راه رفوز شیطان دفلت از یاد خدا، دو، پیروی از هوای نفس. سومین راه نفوذ شیطان رو بگیم برای امشب بس. در این سال خانواده شرکت در مجالس گناه. سومین راه نفوذ شیطان است. تو مجلسی که تو شرابه، شما اونجا نباید بشی، نشستن شما اونجا چیه؟ بگید حرام. آقا من لب نمیزنم، من آدم محکمیم. نشین، پاشو ببین، اصلا ببین نداره، پاشو بی بیرون مجلس حرام نشین. یا همون گونه که فریبت میداد، اینم فریب میده میکنه. یه بکسلش بزنیم برگردیم اقام. گفتیم اگر قرآن ازمون بگیرن چی داریم؟ بگید معیارمون برای زندگی چیه؟ میشه هوای نفس دیگه. هوای نفس وقتی بشه معیار، شما دست به هر جنایتی بگید. مثلا حالا یکی از دوستان، دوست که نم این اسمش رو دوست نمیذارم، یه بنده خدا میگفتش که ببین آیه دکتر، من آدم معتدلیم، آدم هر کاری میخواد بکنه اعتدال داشته باشه ایرادی نداره. این از اینایی بود که به قرآن کاری بگید. اعتدال کی بود؟ گفتم مثال برای من برای اعتدال میزنید. گفت مثلا مشروب. گفتم خب. گفت اینا چی میرن با پارچ میخورن و نمیدونم انقدر میخورن خودشون رو خفه میکنن. خب اینا اعتدال ندارن. آدم یه ذره بخور همیشه بخور. چه اعتدالی؟ آقا جون قرآن اعتدال است. اسلام دین اعتداله. نجسه. آقا نجس. ریخ رو لباست اینجوری دستتو میگیری مثل ادرار ریخته. میری زیر شیر چیکارش میکنی؟ نجس خار شدی وقتی خوردی. ببخشید میشه یک کمی ادامه بدید؟ گفت البته ببین من برای محرم نامحرم هم نظرم همینه، آدم اعتدال داشته باشه. شما قرآنی گذاشتی کنار، همه تون اعتدال دارید تا جایی که نفس بکشونتون، تا جایی که برید جدا اعتدال دارید. حالا اعتدال از نظر ایشون فقط یه سلام کردنه با نامحرم، یه سلام کن. از نظر ایشون تا کافی شاپ هم بشینی مهم نیست، نظر بعدی هم خطرناکه دیگه. اعتدال یعنی چی؟ اعتدال قرآنه. هوای نفس رفت، از خط چی شدی؟ خارج شدی. مجلس گناه هم همینه، منظورم این بود. تو مجلس گناه رفتی، این رفیقا بابا حالا دویه شب، بقیه شما بگید هزار شب نمیشه. یه بار تو عمرت میخوای تجربه کنی، مثل سیگاریه. میگم تا که دیگه سیگاری به حساب نمیاد. صدا من به خودم میگم روز یه پاکت که سیگاری نیستش. برو سیگاری حرفه‌ای رو ببین. ماهی دو تا فقط شبای امتحان. آجون بذار کنار، دنبالش نرو، میفتی زمینا، اذیت میشی. مجلس گناه، امام صادق علیه السلام رو تو مجلس منصور دوانقی دعوت کردن، حضرتن اونجا نزدیک ظهر شد، سفره‌ای پهن کردن، مشروب اومد تو مجلس. حضرت با عصبانیت بلند شدن، یعنی شدت عصبانیت در بلند شدن و چهره حضرت هویدا بود. یه دفعه اینا گفت آقا جون کار اتفاق نیفتدیم، مال شما نیست، خدا لعنتشون کنه، اینا میخوان بخورن. حضرت گفت ملعون از کسی در مجلسی بنشیند که در آن مجلس شراب باشد. تو مجلسش نباشه، بی بیرون. جشن تولد دوستا دعوتت کردن رفتی، یه دفعه دیدی جو یه تغییراتی شد، حرام، بیا بیرون. آقا زشت، زشت چیه؟ زشت اینه که اسیر نفس بشی و شیطان، زشت اینه که دستورات خدا رو زیر پا بذاری، زشت اینه که تو نامه عملت گناه نوشته بشه، زشت اینه که آلوده معصیت بشی. باشه بیا بیرون، مرد میدان باش، قدرت نه گفتن داشته باش. نه من آلوده نمیشم. یه جایی من رفتم با کمال تعصب، یه مراسمی بود، یه بنده خدای نابینا بود، کور بود، زنش دستشو گرفت آوردش بعد به جلسه اومد برای صحبت کردن. خانومش چی شده نابینا شده؟ گفت اینا جمع شدن چند تا رفیق با هم دیگه عرق بخورن، خوب نبوده، درصد الکلش بالا بوده، کور شدن. کور شد تا آخر اون کور. این بچه از بچت بپرسن که این بابا چرا کور شد. توی یکی از این حوادث روزنامه نوشته بود دیگه، اتفاقا همین اطراف مشهد هم بود، راه دوری هم نبود، چند تا جوان جمع شده بودن با هم دیگه عرق بخورن، افتادن بیرون، سه تاشون در جا مرده بودن. همین که گفت درسته. این نباید اینجا نشستی. بعد میگم چرا خوردی؟ آها اینو میخواستم بگم. گفت چرا خوردی؟ میگه حقیقتا به خدا من این کاره نبودم. خب چرا خوردی؟ میگه تعارف کردم. چی؟ جرأت نگفتن نداشتم، گفتم زشته بگم نه. یا مثلا به بچه‌ها میگم چرا نخوردی؟ میگه بهشون گفتم به معده‌م سازگار نیست. مرد ازدواجو حرامه، من نمیخورم. مرد باش. چه اینجا بچه ننه بازی در میاری؟ چه لوس میشی؟ اینجا جای شرم نیست، اینجا جای حیا نیست، اینجا جای مردونگی است. بگو حرامه، من نمیخورم. تو بخور. من برای خودم چارچوب دارم. چارچوب کلام خداست. اونی که منو خلقم کرده. چارچوب برای خودت بذار. ورود به مجلس گناه راه نفوذ شیطان است. مجلس گناه رو شوخی نگیر. گناس مردونه بیا بیرون. یه مجلس عروسی دعوتت کردم. رفتی تو مجلس عروسی؟ یه دفعه دیدی شرایط داره تغییر میکنه. زن و مرد مختلط دارن میشن، یا نمیدونم بعضی از عروسی‌ها اینقدر مردا خوش غیرتن که عروس رو یه بار تو مردا هم چیکار میکنن؟ که همه فیض ببرن. خب اینجا دیگه تو نشین دیگه. بیا بیرون، ولشون کن این جماعتی رو که اینقدر ساده اندیشند. حداقل درجه غیرت رو بگیر. به قول خدا رحمتش کنه کافی رو. قدیمی ها میشنزنیش. خدا رحمتش کنه. میگفتش که به خروس میگفت. میگفتش که چی؟ زنده باد خروس. زنده باد خروس. زنده باد خروس. 3-4 کیلو بیشتر نیستش ها، ولی عجب غیرتی داره. حالا نمیدونم شما تو روستا ها رفتید یا نه، من اینو صحنه رو تو روستا ها دیدم. یه دونه خروس 6-7 و مرغ دورشن. صبح اینا میفرستن تو کوچه میان بیرون. خب این همسایه همین خروس داره دیگه. خروسه نزدیک میشه از دور میدوه. 6-7 تا داری؟ خب نه، تو نباید نزدیک بشی. چنان غیرتی داره که این آدم با 80 کیلو وزنش. بابا زنده باد خروس. واقعا زنده باد. چقدر خوش غیرته این. چقدر بامزه غیرت رو ازمون گرفتن. اسمشو گذاشتن کلاس. چقدر خوش گلا. غیرت گرفته یه چیز میگیره. میگم چه اینجوری میگه، میگه که ببین زمانه تغییر کرده دیگه. خدا لعنت کنه رضاخان رو. اولین باری که اون دانش سرایی که میخواستن بیان بیرون بدون پوشش، من خاطراتون رو میخوندم، برخی از دخترانش اولین بار اونا اومدن در جلوی جمع. اول خانواده خودش آورد بدون پوشش خانوم ها رو. در فرهنگ ایرانی یه زن بدون پوشش بیاد بیرون اصلا معنا نداشتم چنین چیزی. حتی ویلدوران معتقده که مسلمان‌ها وقتی اومدن تو ایران حجاب رو از زنان ایرانی یاد گرفتن. یعنی زنان ایرانی قبل از اسلام چی بودند؟ محجب بودند. قبل از اسلام. حتی ویلدوران اشتباه کرده، قرآن حجاب رو مطرح میکنه، خدا رو مطرح میکنه. ولی اینا دخترها تو خاطرشون اینا گریه کرده بودن بعضیاشون که فردا ما میخواییم بدون پوشش در مقابل جمع قرار بگیریم. رضا خان این کارو کرد دیگه. و یادتون باشه ما ایرانی ها، یادتون باشه ما ایرانی ها، زنامون باتون تو سرشون خورد. اینا رو زنان کرمان نوشتن، نامه فرستادن، یا اسمان یا کرمان، یکی از این دوتاست، من نامش رو خوندم، فرستادن به مجلس اون زمان که این باتونهایی که زدن، این لگتهایی که سربازای رضاخان زدن خیلی از زنان ما رو ناقص کرد، که چادر از سرشون، باتون سربازان رضاخان، لگتهای اونها زنان ما رو بیغیرت و بیعفت و مردان ما رو بیغیرت نکرد. اما فیسبوک این کار رو انجام داد، اما این اینستاگرام این کارو انجام داد، اما تلگرام این کارو انجام داد، اما شبکه‌های ماهواره‌ای این کارو انجام دادن. لذا یک عکس درست کردن، کاری که فیسبوک با زنان ایرانی کرد رضاخان نکرد. حالا دلیلش رو بگذاریم. خیلی خوب، سخن تمام. این قسمت اول سخنمون بود تو بحث پیروی از هوای نفس و غفلت از یاد خدا و شرکت در مجالس گناه. تو مجلس گناه شرکت نکنید. مجلس گناه بستری است آماده برای درگیر شدن در وسوسه های شیطان. صلواتی تقدیم بفرمایید. من خیلی وقتم کمه تو قسمت دوم سخن تو بحث خانواده، فقط خیلی سریع بگیم تیتر رو چی می‌خواستیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم خانواده موفق. در خانواده موفق ما چند تا آیتم داریم نشانه خانواده موفقه. یک، اعضای خانواده باید در فضای خانواده آرامش باشد. اگر خواستید به خانواده خودتون نمره بدید، به میزان آرامش نمره بدید. صبح تا شب چقدر دعوا تو خونتونه؟ اگر خونه آرامی دارید، خب نبا هم قهر کنید و بگید آره ما یه ما قهریم، انقدر خانه آرام است. نه منظورم یه رابطه دو طرفه قشنگ ها. اگر رابطتون فضای گرم و گیرایی است، آرامش خانواده قشنگه. اگر بینتون صمیمیت، اینا شبای گذشته گفتیم، خانواده قشنگه و رابطتون قشنگه. سه، از کنار هم دیگه لذت میبرید، آفرین، زندگی قشنگی دارید، لذت ببرید. یعنی در کنار اعضای خانواده سفره بند کردید، امشب دارید شام میخورید، سر سفره نهار و صبحونه نشستید، دور هم دیگه جمع شدید، امروز بعد از ظهر است، کنار هم بودن لذت میبرید، میگید، میخندید، شادید با هم دیگه. یه خونه شاد قشنگی دارید، آفرین، باریکلا، زندگی قشنگی دارید. اما نکته امشبی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که هیچ زندگی بدون مشکل، بگید یه بار دیگه، هیچ زندگی بدون مشکل. شما با همسرتون، با پدر و مادرتون، با فرزندانتون دچار مشکل میشید. اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، نگاه، تغییر باورها در زندگی میتونه بین شما اختلاف ایجاد کنه. اختلاف در زندگی امری طبیعی است. یه بار دیگه چی گفتم؟ امری. ببین تو اصل اختلاف، من سر البته موضوعات بیهوده و پایین نه ها، بالاخره تو زندگی پیش میاد اختلاف. اینکه در بین زوجی اختلافی پیش بیاد، تا اینجا ما کاری نداریم، از اینجا به بعدش کار داریم که شما با این اختلاف چی کار میکنید. وقتی بینتون اختلاف پیش اومد چی کار میکنید، چه رفتارهایی انجام میدید؟ درست شد؟ آره؟ یکی از کارهایی که من ازتون خواهش میکنم انجام ندید اینه، در هنگام اختلاف باشگری چی؟ داد و فریاد، نفرین کردن، دیگه چه کاری اتفاق میفته؟ زدن. حالا خانوما، مگه شما آقایون که دیگه الان تمام دیگه، چی؟ کتک خوردن ممنوع. دیگه آجون، وقتی عصبانی شدید و بین شما اختلاف پیش اومد، چون توی اختلاف هر کدوم حقو به خودش میده، حق با منه، مامانت اینجوری صحبت کرد، حق با منه، چرا این کار انجام دادی؟ تو اختلاف وقتی هر کدوم حقو به خودشون میدن، الان شما اگر برید تو درگیری قرار بگیرید، چون در عصبانیت عقل آدم، بگید، کار نمیکنه. در موقع عصبانیت طرف مقابل رها کن، پرخاشگری ممنوع. چرا میگم رها کن؟ یه سری از افرادی که اشتباه میکنن تو تعارض، این اسمش تعارضه، تو تعارض ما به اینا میگیم گروه تعقیب. اینا آدمایی هستند که پیله میکنن، همین الان واسه باید ثابت کنیم حق با داریم از این آدما. آره، یعنی تو مشاجره میخواد ثابت کنه، همین الان باید حق رو با من ثابت کنه، اگر نه نمیذارم بخوابی. تا حق رو ثابت نکردی اجازه بیرون رفتن نداری. خوبه واسیم حق رو ثابت کنیم اینجا یا نه؟ چرا؟ تجزیه تحلیل باشه. آره آره، آفرین. همین امروز یک کلاسی ما داشتیم، همین امروز یه خانمی بزرگواری میگفتش که ای کاش تو این کلاسمون کنترل خشمون، 5 جلسه بود تمام شد، جلسه آخرش بود، گفت ای کاش همسرم بود. گفتم چرا؟ یه تکنیک داریم سکوت تو شبهای آتی بهتون میگم. گفتش که من میخوام وقتی مشاجره پیش اومد زود آرام کنم فضا رو. دقیقاً عکس شوهر من میگه که نه، یعنی چی زود آرام کنی؟ باید ثابت کنیم حق با داد و بیداد و سرصدا ثابت کنیم. هرچی میگم ببین من الان ناراحتم، شما ناراحتی، الان عقلمون کار نمی کنه، من یه جمله میگم به شما برمیخوره، شما میگی به من برمیخوره، میگه نه، اگه الان ثابت نکنم من فردا یادم میره. خب اتفاقا ما میخوایم فردا چی بشه؟ یادت بره. اصلا ما همینو میخوایم. چرا میخوای بحث کنی؟ بعد صفرتی خانم، این خانم که نه، میگفتش که تا ساعت 1 شب با شوهرم دعوا کردیم، از سردرد داشتم میمردم، واقعا دیگه خسته شدم، رفتم گرفتم خوابیدم، اومده شونم رو تکون داده، چیه کم آوردی خوابیدی؟ ما میگیم یکی ناکوت شد دیگه، شما چیکارش کن؟ تایم اوت، بیا از رینگ بیرون، ولش کن، اصلا ما هم قرار بذار. آی تایم اوت یعنی چی؟ یعنی دو تایتون یه نفسی چیکار کنید؟ یه نفسی بگیر، نمیخواد چیزی بگی. انقدر بامزه است این برخی از افراد. اومده مشاوره میگم که بله، میگه ببین من نمیدونم چرا تو دعوا اون چیزای اصلی که باید بهش بگم یادم میره بگم، بعدش یادم میاد، انقدر قصه میخورم چرا نگفتم. قصه میگه، میگم که اتفاق خوبه یادت نمیاد، من از خدا میخوام یادت نیاد. میگه نه، چرا یادم نیاد؟ بعدم هرس میخورم چرا بهش نگفتم. آقا جون شما تو عصبانیت، امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که مالک غضب خودش نیست، مالک عقل خودش نیز نخواهد بود. امام صادق علیه السلام تو موقع عصبانیت در مشاجره پرخاشگری بگید ممنون، پرخاشگری نکنید، سعی خودتون آرام کنید. داد و بیداد تو خونه‌های شما داد و بیداد معنا نداره. از الان شروع کنیم. امروز چند شنبه است؟ ما 5 شب دیگه هستیم. آره 5 شب دیگه، 5 شب آرامش تو خونه، صلح، پرچم سفید، بریم دوامم. کسی که استمرار بر کظم غیظ داشته باشد مزین به سفر سلم می شود. این که ما کلاس کنترل خشم اونو پشت سر هم دیگه نمیذاریم، بینش چند روز فاصله میندازیم، دوباره که تو چند هفته طرف بتونه تمرین کنه، پایان این چند هفته بگه آره من دیگه الان راحت شدم از خشم، الان به قشنگی خودم رو چیکار میکنم؟ کنترل میکنم. این بحث رو نگه دارید تو بحث پرخاشگری و پرخاشگری ممنوع. من تکنیکاشو فردا شب بهتون خواهم گفت. صلواتی تقدیم بفرمایید.